سکه گرمی هم 7,200,000 سکه، حبابش این لحظه 8,200,000 تومانه. سکه طرح قدیم در محدوده 3,800 حباب داره. سکه نیم 6,000,000 تومان، خیلی زیاده. سکه روب هم 6,700,000 و سکه گرمی هم 2,900,000. خب از اون یه سر کوتاهی هم به بازار ارز بزنیم، دلار اومده زیر 60,000 تومان، 59,800. درهم امارات با 16,300. عزیزان من قیمت دینار عراق رو هم عرض کنم برای زیارت اربعین، 37,000 تومان دینار عراق.
سپاسگزارم از توضیحات خوبتون آقای ابراهیم مؤمنپور، کارشناس بازار طلا و سکه.
آخرین خبرهای بازارهای مالی.
سرمایه
شنوندگان عزیز، از لطف و همراهی شما سپاسگزاریم و همه شما رو تا برنامه بعد به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار. روزتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده. لطفاً شنونده مستند پرونده باشید.
پرونده دموکرات کردستان.
شما اصلا از کجا آوردید؟
اصلا مال خود منه، با پول خریدید.
گروهکی که اگر بخواهیم کمی بیشتر از آن بدانیم، باید به دهه 20 شمسی برگردیم، زمانی که رضا خان به دست انگلیسی ها تبعید شد و شوروی کمونیست دست به فعالیت های تجزیه طلبانه در ایران زده بود. آن روزها و در زمان اشغال ایران، همه مهمات ارتش به جای برگرداندن، تحویل نیروهای تجزیه طلب ترک و کرد داده شد و این گونه بود که قاضی محمد دموکرات کردستان را برپا کرد.
مبارزه را برای تامین این خواسته ادامه خواهیم داد.
از اواخر دهه 30 به دلیل روابط خوب این گروهک با بعثی ها، پایگاهشان را در عراق بنا نهادند و با وقوع انقلاب اسلامی در سال 57 و با سوء استفاده از شرایط کشور، مبارزات و تحرکات خود را علنی کردند. ابتدا از داعیه استقلال سیاسی در ذیل حکومت شروع کردند و بعد به اقدامات تجزیه طلبانه رسیدند.
این کشمری حزب دموکرات، حزب خاین، ماوی چواز خلق ناوه نبوم و زمین خط و مشاقیان که درست نبوم لگل اسلام و آخه نوان با اسلام کار نکن دیجی اسلامی.
یعنی اصلا براتون مهم نیست که احرها به کمک یک کشور خارجی شما بخواین در داخل کشورتون با حکومتتون بزنید.
اما در تاریخ مبارزات حزبونیم این موارد را بسیار بسیار داشتیم. از این آخری موردش دریافت کمک هایی بوده که ما در مبارزه با جمهوری اسلامی از صدام حسین دریافت می‌کردیم.
با حمله عراق به ایران، این حزب فرصت بیشتری پیدا کرد تا سالها علیه مردم کرد و تمامیت ارضی ایران فعالیت کند. آنها برای اینکه مردم را با خود همراه کنند، اموال و ناموسشان را گروگان می گرفتند تا مردم مجبور شوند با آنها همکاری کنند. گرچه این گروهک هیچگاه نتوانست پایگاه اجتماعی در میان مردم داشته باشد، چرا که آنها مسیر خیانت به کشور را در پیش گرفته بودند، مسیری که با ترور و ارعاب افراد به آتش کشیدن اموال مردم و دولت و حمله به پادگان‌های نظامی آغاز شد و سپس منتهی شد به سربریدن مردم شهر با پیت حلبی، سوراخ کردن پاشنه پا با مته و همچنین سربریدن داماد بیگناه از پشت سر.
50 درم نالی بو سالیانه کلاس قرآنی دانیا بویان با پول خوی خواه شایده
جوائز يسن بويان هيا مقناها تو هاتي كردائيتي يكايت اگر كردائيتي يكايت اما كامي قناها
خبر بهم دادنو كي وقفتن كي پدرتو با مادرتو شهيد کردن در روستا بدست زده انقلاب دموکرات
گروه هکی زده انقلاب اومدن پدرم رو از خونه بیرون بردن
گفتن به خاطر اینکه شما شورا هستید و خدمت به دولت و به مردم میکنید شما را باید با ما بیایی ببریم زرگوز اونو بردن ساعت ده شب در سر جاده سنندج مریوان شهیدشو کردن
پدری من که یک کشاورز ساده بود به فکر مردمش بود مردم کرد خودش چرا باید بیگناه کشته بشه
وقتی میریم خونه بابامون نیست اصلا یه حالی داره اصلا نمیدونیم چه حالی هست شبا منتظریم بیاد که نمیاد
هیچ گونه گناه ای که نو فقط در مالکه خواه و تلفونی خسی که در کورات بستیز رقبه
پنج ساله یعنی این آرامش من است نه سایش من است دو منال من است کل خانواده هم و هیواره کنم و گوشنن دست لباس رج لبر من نکن یا یعنی نتن
حتی درخت هایی که داشتن روحم به درخت هم نمی کردن دو درخت هم از بیخ کردن
اون زمان ما حتی اینجا من خانمم زایمان بود اینا نذاشتن اجازه ندادن که من برم این خانمم برم دکتر برای زایمانشی خانمم دیگه بعد چند ساعتی دیگه فوت شد
همه اینها در نهایت کردستان را در بند کرده بود نوروز سال 1358 سپهبد قرنی به همراه لشکر 28 سنندج به فرماندهی سرگرد سامی مقام لشکر 64 ارومیه از شمال کشور و لشکر 16 زرهی از قزوین به سمت کردستان حرکت کردند و طی عملیاتی در 7 روز کل منطقه کردستان را آزاد کردند
این برای اولین باری است که ملاحظه میشه که رژه نیروهای ارتش در خیابانها با استقبال مردم استقبال واقعی مردم روبرو میشه
اما بعدتر با سقوط کردستان همه پادگان ها سقوط کرد
من شخص خودم در خود پادگان بودم در حدود 35 قمپاره به پادگان خورد از توی شهر به پادگان به قمپاره پرتاب کردن چند تا بچه کشته شد چند تا سرباز کشته شد
مسجد جامع اینجا چند نفر نمازخوان نداشت یارو میامد تیر نزدیک میکنه میگه تو چرا رفتی مسجد جامع
تو همون فاصله تعدادی از همین نیروهای مذهبی رو گرفتن به بدترین وجه اینها رو شهید کردن
خانمم که مادا نمونده فوت کرده اصلا زیبایی شوید خانم مرا به اسپین برده اصلا درو صورت خانم من پاشیدم خانم من دیگه از تل زبانش لنگ شد
لباسای مادر من مگه کردی نبود شدشو نگاه کنید لباسای کردیشو نگاه کنید مادر من چه گناهی داشت که به شهادت رسید برادر من بر اثر بی سرپرستی در بهبار جان باخت الان چه سال دارم انتظار مادرمو میکشم
تنها لشکر 28 سنندج به فرماندهی شهید سامی مقام باقی مانده بود. حتی این لشکر هم سقوط کرد و زمانی که فرمانده تیپ شهید سرهنگ ایرج نصرتزاد به اسارت نیروهای دموکرات درآمد، شهید سامی مقام به همراه 10 نفر برای آزادی نصرتزاد اعزام شدند. بر اساس صدای ضبط شده سرهنگ نصرتزاد زمانی که ضد انقلاب کولت را روی شقیقه او گذاشتند و به او گفتند که به یارانت بگو تسلیم شوند شهید نصرتزاد آن جمله معروف را گفت جانم فدای ایران، درود بر رهبر انقلاب، جاوید باد ارتش جمهوری اسلامی و زنده باد فرماندهان تیپ یکم لشکر 28 سنندج. شهید صیاد شیرازی.
وضع کردستان به شدت بحرانی شد، طوری که دیگه خیلی آرام آرام تمام شهرها به دست گروهک‌های مسلح ضد انقلاب قرار گرفت. کم کم اومدن جاده‌ها رو بستن، اول بازرسی گذاشتن، کنترل گذاشتن، بعد اومدن بستن، رسید به نقطه‌ای که انشالله همین باعث بشه که من اینجا به شما قول بدم که یک نوار رو برای شما پخش کنم اینجا، از یکی از همرزمان بسیار عزیز ما که اون از شهدای اولیه ارتش هم میتونه باشه، سرتیپ شهید نصرت زاد در خود لشکر 28 کردستان، اومد بره با ستونش از اونور مورد محاصره چیز قرار میگیره، میخواستن تسلیم بشه، تسلیم نمیشه و تا آخرین لحظه میجنگه و در حالی که داشت شهید میشد تو بیسیم صداش ضبط شده که چه روحی داشت و چه واقعا غرور سربازی مخلصانه‌ای داشت. این ستون تارمان میشه، ایشون شهید میشه، بعد دیگه کاملا پادگان سنندج در محاصره چی؟ ضد انقلاب.
سرهنگ نصرت‌زاد میدانست لشکر 28 سنندج به دنبالش میآیند و سامی مقام آمد.
آقای سرهنگ نمایش نیرو بدید، بذارید فکر کنن اینجا گیر کردیم. خیلی بی خطر آتیش بریزید بیا. اینا شیریکن، عاشق اینن که بازی بره تو کوچه بس کوچه، اگه لازم شد میریم. زنجا فقط پاکسازی آروم و محتاط، جای وایستادن نداریم، هدف اولمون مشخصه، تا جای ممکن نریم سمت درگیری بیهوده. همه چی باید طبق برنامه پیش بره. رو بیسیم با من در ارتباط باشید. هر حرف و حرکت شما چشم منه واسه رسوندن نیرو و تجهیزات به شهر. یا علی. برید باشن.
اما سامی مقام اسیر گروهک دموکرات کردستان شد و در تاریخ 31 فروردین 1359 پس از تحمل شکنجه های فراوان و رد پیشنهاداتی مبنی بر همکاری با عناصر بیگانه و ضد انقلاب در سن 44 سالگی توسط جوخه های اعدام به درجه رفیع شهادت نائل و به خیلی همرزمان انقلابی شهید و میهن دوستش پیوست. چندی پیش پیکر پاک این شهید به همراه 7 نفر از نیروهای لشکر 28 در حالی که دست، پا و چشمانشان بسته بود توسط کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح و پس از 44 سال تفحص پیدا شد و این در حالی بود که کارت شناسایی شهید سامی مقام قابل خوانده شدن و سالم باقی مانده بود.
پیکر شهید سامی مقام قرار است یک شنبه 14 مرداد پس از تشییع در سمیروم اصفهان خاک سپاری شود. حسین سامی مقام سالها در اسارت ضد انقلاب بود و سرانجام مرداد سال 59 به همراه 6 تن از همرزمانش اعدام و پس از 44 سال پیکرش در سردشت تفحص شد.
یک کار اطلاعاتی قوی رو همرزمان من شروع کردن با کمک مردم محلی، از جمله مردم خود دولتو مناطق آلباتان، و یکی از اون نقاط مورد نظر که ما داشتیم کار میکردیم پیکر 7 شهید پیدا شد که در بین این شهدا خوشبختانه پدر بزرگوار شما با کارت شناسایی پیدا شد، یعنی اون شهدا 6 تای دیگه شون گمنام هستن و باید ما برای پیدا شناساییشون تلاش بکنیم، ولی پیکر عزیز شما رو با کارت پیدا کردیم. عجیبتر این است که از این کارت همه بخشای کارت از بین رفته، ولی نام مبارک ایشون و نام پدر عزیزشون که نوشته حسین سامی مقام فرزند عباس.
شهید سامی مقام برای فرزندانش یک نامه نوشته بود و در آن نام هر سه فرزند کوچکش را برده بود و نوشته بود: به مأموریت اعزام شدم و شما را زمانی که خواب بودید غرق بوسه کردم. آنجا به من ثابت شد که دیگر بر نمی گردم. اگر بر نگشتم خیالتان نباشد، چرا که شما بزرگ می شدید. همانطور که من در سن 6.5 سالگی پدرم را از دست دادم و روی پای خودم ایستادم.
فکر میکنم 4.5 یا 5 سالم بودش، تو ذهنم مونده شبیه که ایشون رفتن برای اون مأموریتی که داشتم و اون شب پدر من که من میگم با خداحافظی کرد، میرن برای این که بتونن ایشون رو آزاد بکنن و چیزی که اسیر اون موقع اسیر شدن و دیگه ما هیچ خبری نداشتیم.
آخر زندگی ایشون رو من دائم باهاشون تو پادگان بعضی موقعا با بابا میرفتم، میدیدم چجوری با زیر دستاش رفتار میکنه، مخصوصا در تایم بعد از خدمتشون با سربازاش بسیار دوست بود.
فقط ناراحت این هستم که مادرم سال 99 فوت شدن ولی مادرم تا روز آخر منتظرشون.
حالا فرزندان شهید سامی مقام روی پای خود ایستادن، پزشک، دندان پزشک و متخصص بیهوشی شده اند. فراق 44 ساله به پایان رسیده و پیکر شهید تازه شناسایی شده. حسین سامی مقام در زادگاهش آرام گرفته و ما امروز در کردستان و تهران، خراسان و سراسر ایران با آرامش روزگار می گذرانیم.
امروز شرکت کردم در تشییع جنازه شهید حسین سامی مقام. ما عزت و آرامش و امنیتمون مدیون خون شهدا است.
شهید یعنی عیسی را از خود گذشتگی برای ارزش‌های بالا.
شهید سامی مقام تونستن که خدمتی برای جامعه اسلامی و پیامی داشته باشن که این جامعه با شهادت و شهادت طلبی عجین شده است.
مسائلی که تو انقلاب ما اتفاق افتاد، یعنی 44 سال از انقلاب ما داره میگذره، ما آشنا شدیم با عمق دین. یعنی چی؟ یعنی نسبت به جهاد آشنایی پیدا کردیم، نسبت به شهید و شهادت آشنایی پیدا کردیم. بعد متوجه شدیم جهاد چقدر برکت تو جامعه ما ایجاد میکنه، متوجه شدیم که شهادت چقدر در جامعه ما اثر بخش برکت داره.
امروز مردم ولایت مدار و شهید پرور اصفهان شاهد حضور شهید بزرگوار و مدافع کشور عزیزمون شهید ولایت مدار، شهید بزرگواری که بعد از 44 سال پیکر مطهرش تفحص شد و به آغوش خانواده برگشت. شهید عزیز ما، شهید حسین سامی مقام، شهیدی که در اولین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی ولایت مداری را به معنای واقعی صرف کرد و از عزیزترین سرمایه خودش که همون جانش باشه در راه انقلاب اسلامی و آبیاری نهال نوپای انقلاب اسلامی ایران جانانه پای کار آمد و جان خودش رو فدا کرد.
سلام ای غروب غریبانه دل، سلام ای طلوع سحرگاه رفتن، سلام ای خم لحظه های جدایی، خدا حافظ شیر شب های روشن، خدا حافظ شیر شب های روشن،
بدون شک یکی از مهمترین عوامل جهش تولید مشارکت مردمه. اما میدونستین که این مشارکت در تولید فقط توی فعالیت‌های اقتصادی نیست و توی تولیدات رسانه‌ای حرفه‌ای هم مردم میتونن مشارکت داشته باشن؟ چطوری؟ جهت یه بستر مجازیه که توسط سازمان صدا و سیما راه اندازی شده تا پلی بین ایده ها و طرحهای شما و فضای تولیدات رسانه‌ای ملی باشه. به عبارتی شما کافیه که بسته به فراخوان‌های منتشر شده ایده و طرح رسانه‌ای خودتون رو در قالب‌های مختلفی از انیمیشن و تیزر گرفته تا فیلم کوتاه و نماهنگ و مستند و کلی قالب دیگه توی این سامانه ثبت کنین تا در قدم اول بتونین حق مالکیت معنوی خودتون رو روی این طرح ثبت کنین. حالا اگه طرحی که ارسال کردین از استانداردهای کیفی لازم برخوردار باشه، قدم به قدم ازش حمایت میشه تا به مرحله تولید و در نهایت به پخش از سکوهای رسانه‌ای مطرح کشور برسه. برای شروع کافیه به نشانی اینترنتی جهت رسانه داتای آر مراجعه کنین. توی صفحه اول این سامانه میتونین فراخوان‌های مختلفی که برای دریافت طرح‌ها منتشر شده رو مشاهده کنین. حالا کافیه با توجه به موضوعات و قالب‌های گفته شده، طرح خودتون رو بنویسین و تا تاریخ اعلام شده ارسال کنین تا طرحتون مورد بررسی قرار بگیره. در صورت مورد تایید قرار گرفتن طرح، شتاب دهنده رسانه‌ای جهت به شما کمک می‌کنه تا این طرح اولیه‌تون رو به یک طرح قابل تولید تبدیل کنین و با انواع حمایت‌های مختلف طرح شما رو به مرحله تولید و پخش می‌رسونه. حتی اگه تیم حرفه‌ای هم ندارین هیچ نگران نباشین. اصلا یکی از کارهای سامانه جهت اینه که شما رو به تیم‌های تولیدی حرفه‌ای وصل کنه تا در عین حفظ حقوق مالکیت معنوی شما، طرحتون توسط یک تیم حرفه‌ای تولید بشه. اگه خودتونم امکان یا تمایل به شرکت در تولید رو نداشته باشین، کل طرح ازتون خریداری و حق و حقوق شما پرداخت میشه و توسط تیم‌های حرفه‌ای به سرانجام میرسه. در جهت رسانه، رسانه در خدمت مردم، مردم در جهت تولید. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
همگام با غرور ایرانی، هم صدا با خودباوری ملی. اقتصاد ملی، شکوفایی ایرانی. شکوفایی ایرانی. ایرانی. اطلاع رسانی در عرصه اقتصادی با رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98. رادیو اقتصاد، صدای توسعه و پیشرفت.
حادثه زندگیم رفت دیوانه دیوانه دیوانگیم رفت. تو می روی و جان عزیز من مغرور هر لحظه به من دست کام میدهد از دور. انگار که تو آمده بودی بروی زود از روز تولد به تنت رخت سفر بود. درود میدم سرت آب بریزم. رویای مرا از دل دنیا گرفتی، من سوختم اما تو که آرام گرفتی. این منظره کوچه تو را دشت ندارد، این کوچ همین کوچ که برگشت نداره. با این همه داغی که دلم دید و تبارم، من این همه غم را به دلم یاد ندارم. بدرود و میدم نفسم عشق عزیزم، آهسته برو پشت سرت آب بریزم.
سلام، این طرح پرو فرش مهد فرش یعنی چی؟
قصد خرید فرش داری؟
بله،
با مهد فرش میگیری یه تماس میفرستی، میشه دونیه کارشناس، تصویر تموم فرشا دستشه، میپرسه کجا قراره فرش بشه.
با توجه به تجربه بنده، سلیقه شما و چیدمان منزل، این فرشا باید جوری میشن با بده.
به به، فرشا رو بیاری، فرشا رو پهن میکنیم دونه دونه، بگیر کدوم باب سلیقتونه. خونه فرشو پروف میکنه، بعد میخری پشیمون نمیشی دیگه بعد خرید.
ایران مهد فرش است.
چه مکشی داره،
چه قدرتی داره،
چقدر جذابه،
چقدر به آشپزخونت میاد،
چقدر کم مصرفه.
اینم از هوی آشپزخونه، گفتم که بیمکس کارش حرف نداره.
حدود 2077 بیمکس، کم مصرف با قدرت مکش بی نظیر، با موتور اینورتر با بازدهی بالا. زندگی بیمکس جریان داره.
تابستون کولر خراب، بگو بیاد آچاره، خونه کثیف مهمونا تو راه، بگو بیاد آچاره، نصب میکنم آچاره، محدودیت نداره، عباس تعمیرات ساختمون و لوازم خونه، چاره یه کارا چاره.
اگه دنبال یه خرید خوب و با صرفه این، هر جا هستین همین الان وایسین، حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست، یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه از شهر لوازم خانگی نخریدی؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ اشعه لوازم خانگی بخن.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم